به پویش هشتک 60 30 بپیوندید. رادیو سلامت.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 19 هفت شب و دعوتتون میکنم شنونده برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی باشید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی،
بدون خط خوردگی.
سلامی زمستانی به شما مخاطبان ارزشمند شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد برای تنظیم قیمت کالاها با همکاری اصناف و بازاریان تمهیداتی اندیشه شده که تعداد واسطه ها کاهش یابد. رضا رحمانی افزود رصد قیمت ها نشان می دهد قیمت مواد غذایی، برخی آهن‌آلات، فولاد و کالاهای صنعتی و برخی لوازم خانگی افزایشی بوده است. به خاطر نشان کرد وزارت جهاد کشاورزی هم وعده داده که قیمت ها را تنظیم کند. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
نگاهی به آمار بنگاه‌های مشکل‌دار در یک دهه اخیر نشون میده تعداد این بنگاه‌ها از 200 واحد در سال 87 به 1356 واحد در سال 97 افزایش پیدا کرده. از 1356 واحد مشکل‌دار شناسایی شده، تعداد 173 بنگاه تعطیل، 565 بنگاه نیمه فعال و 618 بنگاه هم فعال هستند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با جناب مهندس کریمی یاوری، مدیر کل محترم حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. جناب یاوری سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض ادب، احترام و سلام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. با توجه به حوزه مسئولیتی شما جناب یاوری در اداره کل حمایت از مشاغل، به هر حال حفظ و پایداری در واقع اشتغال در کشور به نظر میرسه بخشیش به حوزه مسئولیتی شما و در مدیریت جنابالی معطوف هست. بفرمایید با توجه به حال وضعیت طبیعی که به عنوان ریزش نیرو یا تعدیل نیرو در بنگاه‌های مشکل دار که حالا اعلام هم شده که برخی هاشون به حال تعطیل شدن، برخی ها نیمه فعال هستند و برخی هم فعال هستند، اگرچه خب بنگاه های فعال هم الان با زیر 50% ظرفیتشون دارن فعالیت میکنن. شما در وزارت کار چه تمهیداتی رو اتخاذ کردید که به هر حال ضمن شناسایی بنگاه‌های مشکل دار به نحوی این مشکلات رو حل بکنید که موضوع در واقع پایداری اشتغال در این بنگاه‌ها حفظ بشه؟
خدمت شما عرض کنم در رابطه با وضعیت بنگاه‌های مشکل دار، در ابتدا وظیفه کارفرمایان، سهامداران، مدیران و مالکان بنگاه است که نسبت به رفع مشکل بنگاه اقتصادی اقدام بکنند.
بله.
چنانچه سهامداران، مالکان و کارفرمایان و کارآفرینان در رفع مشکلات بنگاه خود موفق نباشند، وزارتخانه های صادرکننده مجوز تأسیس و مجوز بهره برداری بنگاه‌های اقتصادی میبایستی با همت و تلاش نسبت به رفع مشکل از بنگاه‌های اقتصادی اقدام بکنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موضوع صیانت از نیروی کار که در قانون کار به عهده وزارت کار هست، صیانت از نیروی کار، از این بود وارد بحث رسیدگی به بنگاه‌های مشکل دار میشه.
بله.
ما رصد، شناسایی و پیگیری، بررسی و رسیدگی بنگاه‌های مشکل دار در سراسر کشور از باب صیانت از نیروی کار حسب دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر شریعت مداری در دستور کار داریم و برای حفظ و صیانت از نیروی کار، تثبیت اشتغال، پایداری تولید و حیات اقتصادی بنگاه، این اقدام را از سنوات قبل هم شروع کردیم. در سال جاری با تأکید بیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این اقدام توسط همکاران ما در کل کشور صورت میپذیره. ضمناً اونجایی که مسئولین صادرکننده مجوز تأسیس و پروانه بهره برداری هم نتوانند نسبت به مشکلات بنگاه اقدام بکنن، کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استانهای کشور
بله.
به ریاست استانداران محترم با حضور دستگاه های اقتصادی و متولی در امر صنعت، تولید، معدن، خدمات و کشاورزی و همچنین دستگاه های خدمات رسان این موضوع مورد بررسی و رسیدگی قرار میدن. کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استانها به ریاست استانداران یک ملجع و جایگاهی است که مصوبه هیئت وزیران و به صورت قانون در سال جاری درآمده میتواند مشکل گشای در واقع بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار در کل کشور باشه.
شما آماری آقای یاوری اسخای میکنم کلامتون رو قطع میکنم، آماری دارید که نشون بده به حال این اقدامات که هستالی اشاره فرمودی در سطح استانها داره انجام میشه برای رفع مشکلات بنگاه‌های مشکل دار چقدر نتیجه بخش بوده و از اون طرف چقدر تونسته رضایت صاحبان این بنگاه اقتصادی رو هم فراهم بکنه؟
خدمت شما عرض کنم مستلزمید که شرایط در شرایط اقتصادی دشواری به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که در خصوص کشور جمهوری اسلامی بیگانگان اتخاذ کردن، این شرایط دشوار همه باید با هم تحمل کنیم، هم بنگاه‌های اقتصادی، هم کارآفرینان، هم کارفرمایان و هم کارگران. من خدمت شما عرض کنم کارگران عزیز ما در سرتاسر کشور چون به دلیل مسئولیت کاری به اکثر استان‌های کشور سفرهای دوره‌ای، هفته‌ای و ماهیانه صورت می‌دیم از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بعضن کارگرا با دشواری و مضایق حقوق معوق مواجه هستند، ولی این جای خوشحالی داره که نوعاً کارگران بیشتر به دنبال رفع مشکل بنگاه هستند تا بتوانند پایداری اشتغال و تثبیت اشتغال و معیشت خانواده خودشان را بهتر تأمین بکنند. آمار و اطلاعات لازم در این زمینه وجود داره. ما در سال 97 در 9 ماهه 1169 بنگاه اقتصادی را مورد حمایت، مورد رصد، مورد پیگیری، مورد بررسی بررسیدگی قرار دادیم.
بله.
و در این زمینه چیزی حدود 303,000 فرصت شغلی ره همکاران ما در کل کشور موجبات پایداری استقلال و رفع مشکل از بنگاه‌های اقتصادی ره در واقع انجام دادن. اما منکر این هم نیستیم که بالاخره بعضی از بنگاه‌های اقتصادی باز به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که صورت می‌پذیره تقریبا می‌شود گفت مشکلات اونها بعضن لاینحل میمانه، اما در حد توان، مقدورات و میسورات قطع یقین روند رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های مشکل دار نه فقط افزایش پیدا کرده بلکه رو به بهبود است و امید داریم با توجه به شرایطی که درش قرار داریم همه با هم، کارگر، کارفرما، کارآفرین، سهامدار، مالکان، مخصوصا مالکان بنگاه‌های اقتصادی که بنگاه اقتصادی اهم است از همه بنگاه‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی. مشکلات بنگاه‌ها را هم ما به دو دسته تقسیم کردیم.
بله.
مشکلات در درون کارگاه و مشکلات به بیرون کارگاه. مشکلات درون کارگاه نوعاً برمیگرده به اقدامات مدیریتی و اقداماتی که کارفرمایان و سهامداران انجام میدن. این اقدامات درون کارگاهی بعضاً میبینیم در بعضی از بنگاه‌ها اختلاف بین سهامداران یا خدای نکرده سوء مدیریت یا نیاز به اصلاح ساختار. الان بعضی از بنگاه‌های اقتصادی نیاز به اصلاح ساختار دارن و قانون بیمه بیکاری هم یک ظرفیت قانونی داره که کارفرمایان میتوانند از این ظرفیت قانونی برای اصلاح ساختار اهم از بازسازی، نوسازی، جابجایی مکانی، در واقع خرید تجهیزات و ماشین‌آلات جدید در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت اگر انجام بدن، در ایامی که اینها اصلاح ساختار انجام میدن، حالا 6 ماه هست، 1 سال هست،
بله،
در این ایام کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند و حقوق کارگران در واقع از محل منابع بیمه بیکاری پرداخت میشه. بنابراین از این ظرفیت‌های قانونی باید کارآفرینان، کارفرمایان، سهامداران و مالکان بنگاه‌های اقتصادی بتوانند نهایت بهره برداری را انجام بدهند. این ظرفیت‌های قانونی وجود داره. ظرفیت کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های کشور برای رسیدگی به بنگاه‌های اقتصادی وجود داره. در صورتی که حتی در یک استانی نتوانند کارگروه‌های تسهیل مشکل بنگاه اقتصادی را حل کنند، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که در ابتدای سال 97 مصوب شد وجود داره. این ستاد به ریاست وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع تولید تشکیل میشه. در این جلسات موضوعاتی که در استانها لاینحل مانده از طریق این ستاد تسهیل ملی میتوانند مسائل و مشکلات رو مطرح کنند.
بله. آقای یاوری، به نکات خوبی الان اشاره فرمودید. الان من جوابمو نگرفتم که چقدر شما موضوع رضایتمندی صاحبان بنگاه ها از در واقع مجموعه فرایندهایی که برای حل مشکلات این بنگاه ها وجود داره رو مورد ارزیابی و در واقع مانیتور قرار دادید.
بررسی های اندام شده نشان میده که نوعاً کارفرماها با مراجعه به دستگاه های متولی و مخصوصاً وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت،
بله،
جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، من عرض کردم ما به عنوان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال و پایداری بنگاه جز اهداف وزارتخانه هست.
بله.
اما این موضوع از این منظر برای پایداری اشتغال و برای تثبیت اشتغال و برای صیانت از نیروی کار پیگیری میکنیم.
درست.
نوعاً بنگاه های اقتصادی از رصد، پیگیری و بررسی و رسیدگی و اقدامات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور آنچه که ما بررسی کردیم رضایتمندی حاصل میشه، مگر در مواردی که خود
کارآفرینان و کارفرمایان یا سهامداران نتوانند در واقع از این امکانی که وجود داره بهره برداری لازم رو داشته باشند، یا احیانا اگر معرفی میشن برای تسهیلات جهت رفع مشکل یا مواردی که قانونگذار برای اینها تعیین و تدوین کرده برای حل مشکل پیگیری نکنن.
متشکرم جناب یاوری که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم. خداحافظ.
شبتون بخیر. خوبان شنونده، در خصوص راهکارهای وزارت کار برای حل بنگاه‌های مشکل‌دار گفتگوی من رو شنیدید با آقای کریمی یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. جلسه بررسی ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به ریاست حجت الاسلام منتظری و با حضور تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد و مسئولان مربوطه در دادستانی کل کشور برگزار شد. حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت مطالبه همه این است که این حادثه از ابعاد مختلف بررسی و منتهی به تصمیماتی شود و افزود با مقصران حادثه دانشگاه علوم تحقیقات برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، همچنان افتخار داریم از برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
ایران بدون خط خوردگی.
نمایندگان مردم در خانه ملت دستگاه دولتی را مکلف به استفاده از کالاها و خدمات داخلی کردند و خرید کالای خارجی را که مشابه داخلی دارد ممنوع کردند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. سرکار خانم دکتر معصومه آقاپور عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. خانم دکتر آقاپور سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و تمام دستاندرکاران برنامه و سال میلادی جدید به همه مسیحیان و همه اقلیت‌های مذهبی ایران تبریک هستم.
متشکرم، ممنون که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه هستید. سرکار خانم دکتر آقاپور، از نگاه شما به حال مصوبه جدید مجلس در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که به حال تولید داخل دارن چقدر میتونه در راستای حمایت از تولید داخلی باشه؟ و بعد از اون که شاید موضوع مهمتری از بخش اول هست، این هستش که چه ضمانت‌هایی وجود داره برای اینکه این قانون مجلس به درستی و با دقت بیشتری اجرا بشه؟
در رابطه با این مصوبه ما حمایت از تولید داخلی رو محور قرار دادیم و از خودمون شروع کردیم، یعنی تمام ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی که خرید می‌خوان انجام بدن ملزم هستن که از کالاهای ایرانی استفاده کنن. این از دو جهت قابل بررسی هستش: یک، حمایت از تولید داخلی، حمایت از کارگر ایرانی و حمایت از اشتغال در داخل کشور، و از طرفی از دید تولید کننده چون مصرف داخلی داره بالا میره قاعدتا هم برای اون صرفه اقتصادی داره، هم در رابطه با کیفیت کالا باید تلاش میکنه، چون اگر تلاش نکنه خواه نخواه رقیبان داخلی دیگه جایگزین اون میشن یا خریدی صورت نمیگیره. و همین معامل باعث میشه که یک بازار رقابت کامل در داخل کشور انجام بشه. نظام اول از طریق خود دستگاه های دولتیه و بعد از اون هم انشالله از طریق بازار.
خانم دکتر میشه خواهش کنم این مقدار جا به جا بشید؟ ما الان در این ثانیه های اخیر صدای شما رو با کیفیت مناسبی دریافت نمی کنیم.
الان بهتر شد.
بله بفرمید خواهش.
بله ما تلاش میکنیم که انشالله همه با هم باید کمک بکنیم. ما قرار نیست برای هر ایرانی یک ناظر یا یک پلیس بذاریم.
بله.
خودمون هم باید این فرهنگ رو انشالله هماهنگ بکنیم که استفاده کنیم. کالای ایرانی فقط کالاهای سنگین، کالاهای مصرفی با دوام نیست، از پوشاکمون گرفته، از مواد خوراکی که مصرف میکنیم، همه اینها رو ملزم بشیم به مصرف کردن ایرانی
انشالله. راجب اون بحث دوم خدمتون عرض کردم، خواهش بکنم یه بیشتر توضیح بفرمایید که به حال این قانون رو شما تصویب کردید در مجلس که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستن که کالایی که مشابه داخلی دارن رو خرید بکنن و در واقع کالای خارجی خرید نکنن. الان واقعا چه ضمانت اجرایی وجود داره یا چه در واقع فضایی برای نظارت بر اجرای دقیق این قانون در کشور هست با توجه به به حال پراکنشی که دستگاه‌های اجرایی در نقاط مختلف کشور دارند و به حال اون ضعفی هم که معمولا در نظارت‌ها وجود داره، این نگرانی هستش که به حال این مصوبه مجلس با اون هدفی که به هر حال قانونگذاران در خانه این ملت اون رو دنبال میکردن به اون نحوه کامل اجرا نشه.
بله این رو که ما داریم تلاش میکنیم. یه شرایطی پیش اومده که خب یه تهدیدی در جامعه ما پیش اومده باعث ایجاد فرصت شد، این افزایش نرخ ارز و در واقع باعث شد که قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی مزیت نسبی پیدا کنه، که خود همین عامل تقاضای داخلی رو افزایش داده. اما از طرفی ما سعی کردیم بررسی داشته باشیم کل زنجیره رو، از گمرک و عمده فروشی ها و خرده فروشی ها، همه اینها رو در کنار هم ببینیم. و از طرفی من از تمام مردم ایران خواهش میکنم که مصرف کالای داخلی یعنی اشتغال. من یه خاطره رو تعریف کنم خدمتتون که تقریبا به مثلا 16 سال پیش برمی‌گرده.
بله.
من از بدنه وزارت ارتباطات هستم. ما یه گروه ژاپنی دعوت کرده بودیم. اینی که در خدمتتون میگم من سال 82-81 هستم.
بله.
بعد یه گروه ژاپنی دعوت کرده بودیم در رابطه با سنجش دکل‌های موبایل، از تجربه اونها میخواستیم استفاده کنیم چون اونها بخش زمین شناسیشون با تکنولوژی که دارن قوی تر از ماست. من میخواستیم مثلا جاهایی که زلزله خیز هستش، حادثه خیز هستش، این سرمایه گذاری صورت نگیره. اینها اومدن ایران و خب بالاخره ما تو وزارتخونه بودیم و میزبان اینها بود. بعد شب آخر ما رفتیم هتل که چند تا از این هدایای ایرانی تقدیم اینها بکنیم که اینا میخواستن فرداش ایران رو ترک کنن بعد از این.
بله.
بعد موقعی که رفتیم هتل سه چهار تاشون خام بودن، من رفتم که چیز کنم مثلا برم خدمتشون. اینا موقعی که وارد اتاق هتلشون شدم که هدایا تقدیمشون بودن، بعد یه لحظه نگاه کردم در روی میز یه کاکویی که اصلا جعبهش مثلا جعبه کشور خودشونه. بعد تعجب گفتم که این چیه؟ گفت بفهمید اینو. بعد یه دونه نشیدن یه لحظه من منو بازم بخیدم در جعبه کاکویشونو باز کرد. بعد یه دوست داشتیم کاکویی اینجا یه که بسیم گوشه میزتون این بر یه هتل هستی اتاقتون نبا هر جا برید هر مهمانی به غیر از مهمانی مثلا ژاپنی داشته باشید ما حتما باید شکلات خودمونو تازه کنیم. ما هر کشوری میره از مقام کشور خودمونو میبریم.
بله.
تصور بینید بله واقعا ما چنین کاری میکنیم.
دقیقا همینطوره خانم دکتر، نکات ارزشمندی رو اشاره فرمودید. انشالله که به حال خرید کالای ایرانی به عنوان گفتمان حاکم در جامعه ما تبدیل بشه. البته این منوط به این هستش که حتما کیفیت کالاهای ایرانی هم به گونه افزایش پیدا بکنه که واقعا مردم رغبت بکنن که از کالاهای داخلی خرید بکنن، چون ما با کارهای سلبی در واقع نمیتونیم این فرهنگ رو تغییر بدیم، فرهنگ خرید کالای خارجی رو، حتما باید جنبه های ایجابیش هم در نظر بگیریم. ممنونم از شما سرکار خانم دکتر آقا.
آرزوی بهترین ها را برای ملت ایران و شما بزرگواران دارم و آخر هفته خوبی را برای تک تک شما آرزو.
متقابلا همینطور هست. من هم برای شما آرزوی توفیق دارم. شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر
باشه. خدا حافظ. خوبان شنونده، در خصوص ممنوعیت خرید کالای خارجی که مشابه داخلی داره، که این قانون روز گذشته در مجلس تصویب شد، گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم دکتر آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خواهش میکنم که اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا به حال انتقادی هم دارید با سامانه 162 تماس بگیرید و به حال مطالبتون رو منتقل بکنید. از طریق سایت ایران صدا هم میتونید اپلیکیشن رادیو رو نصب بکنید و از گوشی تلفن همراه برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیویی از جمله رادیو گفتگو رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
بررسی کلیات لایحه بودجه سال 98 در دستور کار کمیسیون برنامه بودجه قرار گرفت و در نهایت کلیات این لایحه در این کمیسیون به تصویب رسید. در این باره بیشتر گفتگو میکنم با جناب دکتر علی کاظمی، دبیر محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای دکتر کاظمی سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و خسته نباشید میگم و عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که از طریق این رسانه شنونده این برنامه است.
بله آقای دکتر، بفرمایید که پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون برنامه بودجه، گام بعدی یا در واقع قدم بعدی چه هست؟ آیا این به کمیسیون تلفیق خواهد رفت یا نه روند دیگری رو باید طی بکنه؟
عرض خدمتتون، همونطوری که اشاره هم داشتید، خب بر اساس آیین‌نامه مجلس ابتدا خب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون ها مورد بررسی قرار می گیرند و بایستی به تصویب اعضای کمیسیون برسد و بعدش هم بایستی بر روی بندبند مثلا ماده واحده آن بحث بشه، تفسیرها و مسائلی که دارند و
بله.
خب در این بین هم حتما پیشنهاداتی را اعضای نمایندگان دارن، حالا با توجه به نوع پیشنهاداتی که دارن ممکن است کمیسیون تخصصی داده بشه یا کمیسیون بودجه همه بندها را و تفسیرها را بررسی می کند. لذا بعد از این که کلیاتش حالا با همه بحثایی که صورت گرفت و مورد تصویب هم قرار گرفت، خب تفسیرها شروع شدن. در دیروز هم که ما بودیم خب البته نتونستیم این بشه، ولی خب باز هم مباحث مربوط به بودجه بود، اما باعثی که شروع شده تفسیرها و پیشنهادات رو باید بگیرن، حالا پیشنهاداتی که دارن الحاقی اگه باشه، حسبی باشه و اصلاحی اگر باشن، و بعد اینها که تمام شدن از هر کمیسیونی موارد و مواردشون هم فرستاده میشه در کمیسیون تلفیق.
بله، در لایحه بودجه سال آینده به هر حال نکات که بیشتر مورد توجه دولت قرار گرفته در پیشنهاداش چه بوده؟
خب البته دولت حالا طبق قانون بر صورت هم منابع درآمدیش رو لحاظ کرده، هم منابع هزینه‌ایش، و حالا بر اساس این بحث که یه مقداری مبتنی بر عمل کرد بحثش باشه یا اون بحث شفاف سازی یه مقدار بحث باشد و مباحث حالا اشتغالی را بیشتر روی این مباحث که بوده و حالا دیدن اقشار کم درآمد را هم به نوعی این مباحث هست که حالا شاید تو این مباحث بعضیشون نقاط ضعف و قوت را میشه بحث کرد.
بله آقای دکتر کاظم اشاره فرمودید به موضوع به حال بودجه